الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک کلمه ای که از مسئله یستحب و تعجیل باقی مونده است که ما غفلت کردیم، صاحب جواهر را نگاه نکرده بودیم، مجاورزار نگاه نکرده بودیم و فکر نمی کردم این بحث را اونا مفصل داشته باشن. حالا که مراجعه کردیم دیدیم بله، اینا مرحوم صاحب جواهر، مرحوم همدانی این بحث را مفصلا متعرض شدن. مسئله یستحب و تعجیل قضاء نوافل ولو که قضای شب را در روز بیارد. مرحوم صاحب جواهر فرموده شهرت بر همینه، تحصیلا و نقلا بر همینه که تعجیل مستحبه، ولو به این که نافله شب را همون روز بعدش بیارد، همون که روایت انبسه داشت دیگه، خلفتن همون را گفته که مستحب تعجیل. بعد آمده برخورد کرده با اون روایاتی که افضل شب را در شب، روز را در روز. اون روایت دال بر افضلیت که مستند مرحوم سیده، مستند مرحوم آقای خویی شد و میبینه که اینها با اون قول مشهور تصادم داره. مشهور میگه تعجیل ولو همون روز بعدش، شب قضا شده روز بعدش، روز قضا شده شب بعدش، ولی اینا میگن نه، از این شب به اون شب، از اون روز به اون روز. آمده دیده اینا خلاف مشهوره، تلاشی کرده که اینا رو توجیه بکنه، توجیهش چسبنده نبوده، خصوصا روایتی گفت افضل تصریح، روایتی که میگفت افضله، دو تا روایت بود که میگفت بله، میگفت بله، روایت اسماعیل جعفی اینجور بود که روایت هفتم، قال ابو جعفر افضل و قضاء النوافل قضاء صلات اللیل باللیل و صلات النهار بالنهار. نه دیده نمیشه اینو کارش کرد. آخر الامر همون حرفی رو زده بود که فرمایش را فرموده که ما دیروز گفتیم به این نتیجه رسیدیم، ندیده بودیم حرف صاحب جواهر را، ولی ایشان بعد اللتیا و اللتیف به این نتیجه رسیده است که هم تعجیل مستحب است از باب مسارعت للخیر، اما روایات تعجیل خلفتن، اون روایاتی که یه عجله کن، اون لا یؤخر و اونها را هم نیاورده. اطلاقات را هم داره مرحوم صاحب جواهر که ما تمسک کرده بودیم و فرموده که این افضلیت شب را در شب، اینم از نظر وقتی اینم هست، و این گفته که چون ذاتیه یه افضلیت داره بر اون عنوان عرضی که عنوان ثانویه، همون دیگه عنوان ثانوی خارج دیگه. مرحوم صاحب جواهر عرضی که ما بهش و نتیجه‌ای که ما رسیدیم، ایشون هم به همون نتیجه رسیده. غرض از این بیانات این بود که همین جهت رو تذکر بدیم که مشهور همون تعجیلی هم. حرف سید یزدی، فرمایش مرحوم آقای خویی، اینا خلاف مشهوره. مشهور همون تعجیلی هستن. فقط شیخ مفید و یه شخص آخری کاتب بعض کلمات هم هست که جماعتی، شیخ مفید گفته جماعتی جور گفتن که افضل مباصلته. اینه که خیلی هم نمیشه بی شهرت ها چون امر لزومی که نیست. اینا من یه روایات را دیدم، تعجیل الالخیر دیدم که نه میگه ولو با افضل نمیسازه دیگه. آره نمیسازه. حالا مهم نیست دیگه، مقصود اینه که در اون نگاه نکرده بودیم، حالا که نگاه کردیم اضافه میکنیم که یستحب و تعجیل که سید میگه مشهوره، افضل مماثلته خلاف مشهوره، مدرک مشهور اون ادله عامر بعض روایات خاصه، مدرک افضل هم مثل روایات اسماعیل جعفی، روایات زراره. ما اعراضای اینجوری چون مستحبات بوده خیلی دقت نمی کردن، اینجوری اگرم اعراضی باشه که اونم روشن نیست اعراض، چون مفید میگه جماعتی اینجور گفتن، حرف ما را گفتن، اعراضم خیلی روشن نیست. لذا این فرمایش سیدم اعراض را مهم می دانه. این فرمایش سید تمامه که فرمون یستحب و تعجیل، ولیکن افضل نست روایت دیگه، به روایت افضل مماثلته. خب بگذاریم. نه باز دوباره میگه خب الان مهم نیست دیگه. و اما مسئلهی که محل بحث است، مسئله تعلم اجزا و شرایط نماز که مرحوم سید فرموده که اول وقت که شد مسائل نماز را بلد نیست، اجزا و شرایط را بلد نیست، نه اینجا واجب تأخیر، واجب تأخیر و برد مسائل را یاد بگیره. یه فرعه. فرع دوم تواری را هم گفته واجبه، مسائل شک و سهو و اینها، منتها یه قیدی زده که اگر که غالبا محل ابتلایه، بعید نیست بله قریب ابتلایه با آن، مثل بعضی از شکوک، غالب شکوک محل ابتلایه، بعضیاش بله محل ابتلا نیست، کسی شک بکنه بین 3 و 4 و 5 و 6 چه کار باید بکنه، مثلا اینا محل ابتلا نیست، ولی شک بین 2 و 3، 3 و 4، 1 و 2 اینا محل ابتلایه. فرموده که و واجب است که تعلم بکند تواری را، غیر از اجزات، اجزا و شرایط غیر از او، واجب تواری را هم من مسائل شک و سهو، منتها یه قیدی زده که ابتلا باشه. بعدم تفریح کرده که فلو سلا بدون یاد گرفتن میرسیم. فعلا کلام در این دو مرحله به چه دلیل واجب است تعلم اجزا و شرایط نماز، به چه دلیل واجب است تعلم تواری. اما مرحله اولا اجزا و شرایط واجب است تعلمشان، به ذهن میزنه که سید که میگه واجب تعلم اجزا و شرایط، از بابی که خب اگر اجزا و شرایط بلد نباشه قدرت نداره نماز بخونه دیگه، مقدمه واجب واجبه دیگه، نماز واجب شده است، میتونه با یاد گرفتن نماز واجب را بخواند، فیج مقدمش تعلمه، یجب التعلم که برای یاد بگیره. ما که این عبارت را ابتدا میخونیم یا برای کسی بخوانیم، بابا آدم باید اجزا و شرایط نماز بلد باشه، به ذهن همین میزنه، چون خاطر بلد نباشه قدرت نداره دیگه، نمیتونه بخونه دیگه. از باب مقدمه واجب واجبات، تعلم مقدمه تمکن از واجب است، مقدمه واجبم که واجبه. حالا واجب شرعی یا عقلی مهم نیست، یجب. نمیتونه الان نماز را بخونه، نمازی که از شرایط بلد نیست چطور بخونه؟ مرحوم آقای حکیم فرموده که این وجوب تعلم اجزا و شرائط به خاطر اینه که یقین به امتثال پیدا بکند، یقین به فراغ پیدا بکند. تعلم مقدمه وجودیه نماز نیست. در اصول هم همینطور بحث میکنن دیگه، تعلم مقدمه وجودیه نماز نیست. که ممکنه تعلم هم نکنه ولیکن همینجور بخونه، های تکرار بکنه، یاد نداره اینا را، مردد ایجوریه یا اونجوریه، همه جور شه بخونه تا واجب امتثال شده باشه. خب این که مرحوم آقای حکیم فرموده تو ذهن ما اینه که نه، اینو به اطلاقی نمیشه قبول کرد. تعلم دو قسمه، یک قسم از تعلم مقدمه وجودیه نماز است، یک قسم از تعلم مقدمه وجودیه نیست. تعلم حمد را برای یاد بگیره، خب اگر یاد نداشته باشن نماز لا صلات الا فاتحه کتاب قدرت بر نماز خوندن نداره. پر واضحه چطور شده مرحوم آقای حکیم فرموده همه اینا مقدمه احراز امتثاله، مقدمه علم؟ نه، پر واضحه که بعضی از موارد تعلم مقدمه وجودیه. لولا تعلمه لما امکن الاتیان بالواجب. و ربما نه، تعلم مقدمه وجودیه نیست. مثل اونجایی که الان نمیدونه نمازش دو رکعته یا چهار رکعته، اجزا و شرایط رو نمیدونه دیگه، نمیدونه مسافره مسافر نیست، تکلیف چیه، دو رکعت بخونه یا چهار رکعت بخونه، جلسه استراحت واجبه یا واجب نیست نمیدونه. خب اینجا میتونه که واجب را قدرت بر اتیان واجب داره. اینجا دو قسمه، تارتن میتونه احتیاط بکند و یقین پیدا بکند به امتثال تکلیف با تکرار، و اخرى نه، با تکرارم نمیتوند، وقت تکرار نداره، نمیتونه با تکرار یقین به امتثال پیدا بکنه. اینه که ما باید همه این فروض رو بحث بکنیم. اما فرض اول که مقدمه وجودیه، اون بحث نداره، اون واضحه که تو ذهن سیدم همینه، اینا مقدمه وجودیه بودن، مقدمه وجودیه هم واجب است ایجادش، از با مقدمه واجب. و اما قسم دوم، وجود واجب توقف بر تعلم ندارد، توقف بر تعلم ندارد، بدون تعلمم نه واجب محقق می شود، از این آقا صادر می شود. اینجا آیا تعلم واجب است یا واجب نیست؟ ممکن است کسی بگوید که تعلم واجب است، چه قدرت داشته باشد بر این که احراز بکند امتثال را، چه قدرت نداشته باشد، مطلقا تعلم واجب است. چرا؟ از باب جزم به نیت، اگر این تعلم نکند فوقش اینه که تکرار میکنه تا یقین پیدا کنه به تحقق واجب. خبی جزم به نیت نداشته که، وقتی هر نمازی را که میخونه نمیتونه بگه این مصداق امره، این را میارم به قصد امتثال امر مولا، شاید مصداق نباشه. وجه وجوب تعلم چه قدرت داشته باشد بر احراز امتثال، چه قدرت نداشته باشد، وجهش وجوب جذب به نیت است. که اینم جواب دادن که این وجه هم ناتمامه. نه نه، اون در ملتفت مقصره، اون در یه قسمیه که خود سیدم میگه متزلزله مقصر. حالا کلیش حساب بکنیم بعد اونو بحث میکنیم. خب جذب به نیت لازمه هیچ وجهی نداره. اونی که در نماز معتبر است و در هر عبادتی معتبر است اینه که اونو ما مضاف الالله بیاریم، قربتن الالله بیاریم، به خاطر امر خدا بیاریم. و در جایی که نمیدانیم مصداق واجب است یا نه، اونجا هم اضافهش میدیم به خدا، منتها به امر محتمل خدا، به داعی که شاید این امر داشته باشه میاریم. اینم قربیه دیگه. جزم به نیت این که باید در مقام عمل یقین داشته باشم این مصداق مأمورم به الهیه، که لازمش اینه که در احتیاط در عبادات بسته بشود. نه، این حرف نادرستیه. نه، احتیاط در عبادات ممکنون جایزون حتی با قدرت بر امتثال تفصیلی. میتونم برم بپرسم، اجتهاد کنم. سیدم خودش گفت در اجتهاد و تقلید که احتیاط جایز است حتی با قدرت. اینا در عرض همان، اجتهاد، تقلید، احتیاط، همه در عرض همان. امکان اجتهاد هست، امکان تقلید هست، احتیاط میکنه، عیب نداره. مرحوم نائینی بود که میگفت امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلیه که وجهی که بفهمیم نداشت. اون بازه بحث میگه اگر بنا نداری، خب حالا میرسیم. به نظرم اون در اختصارش میگه باطله، چون قصد امر قطعی نکردی. حالا میرسیم به حرف شیخ انصاری. این که جزم به نیت به این معنا فعل را بیارم به قصد امری که یقین دارم یا حجت دارم، اون امر دعوتی به این میکنه، این مصداق اون امره، نه لازم نیست. احتمال مصداقیتشم بیاری، عبادت از شما صادر شده، کافیه. پس به نحو مطلق نمیتونیم بگیم واجب است تحصیل علم به اجزا و شرائط، اما تفصیل در مقام، در بحث ما در جایی که تعلم نکنی قدرت داری ولی یقین به فراغ پیدا نمی کنی. تفصیل در مقام هو صحیح. تارتن این کسی که عالم نیست به اجزا و شرایط، تمکن از احتیاط داره، میتونه احتیاط بکند، یقین پیدا بکند که اون امر مولا را، اون مأمورم به مولا را اتیان کرد، و اخرى نه، این قدرت را نداره. یا قدرت را داره، این بنا را ندارد. در جایی که قدرت دارد بر این که یقین به فراغ پیدا بکند ولو به تکرار العمل، این مبتنی بر همون داستانه که احتیاط ولو به تکرار مجازیانه، قد قرر فی الاصول که عیبی نداره. بعضی ها میگفتن لعب به امر مولایه، نه اونا حرف نادرستیه. اگر کسی که جاهل به اجزا و شرائط است ولی قادر هست و میخواد احتیاط بکند، تعلم احکام برای واجب نیست. مثل بعضی طلبا میگن ما احتیاط میکنیم، نمیخوام از کسی، خودشان مجتهد نیستن، میگن تقلیدم نمیکنیم، احتیاط میکنیم. حالا جایی که شک داریم نماز قصر را یا تمام دوتا میخونیم، مثلا تکرارش میکنیم. نمیدونم جلسه استراحت واجبه یا نه، رجاءً جلسه را انجام میدیم. مثلا همینطور ها کذا در تمام موارد تعلم نمی کنن و احتیاط می کنن، عیبی نداره. تعلم اجزا و شرایط در این فرض واجب نیست. و اما شق آخرینه که نه، این شخص قدرت ندارد بر امتثال واجب الا به قدرت ندارد بر احراز امتثال الا به تعلم. وقت نیست که مثلا این احتیاط بکند یا نمیخواد احتیاط، حال احتیاط ندارد. اگر وقت نیست احتیاط بکند یا حال احتیاط ندارد، این شخص باید تعلم بکند. چرا؟ چون احکام، اینا در باب اجتهاد تقلید گذشته، چون احکام بر این شخص منجز شده، علم داره به وجود احکام فعلیه فی حقه، اون احکام به این علم بر این منجز شده. الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را، عقل میگه که باید فراغ یقینی پیدا بکنی. فراغ یقینی یا به احتیاط که قدرت نداری یا نمیخوای احتیاط بکنی و یا اینکه به تعلم، چون اون یکیش منتفیه. فیجب عقلا که شما احد الامرین دیگه، نه تعلم واجب، الان میگم این تعلم واجب نفسی نیست، حالا این داستانش میگم. یا به این آقا میگیم که، به اون آقایی که امکان نداره احراز بکنه میگیم باید تعلم بکنی، به این آقایی که امکان داره میگیم احد الامرین، یا احتیاط بکن و اگر حالش نداری نمیخوای احتیاط کنی باید تعلم کنی. تعلم عدل قرار میگیره. نداره پس او امکان داره دیگه. تعلم خود اینه، تلقین هم تعلم لازم. تعلم معناش مدرسه رفتن نیست، حتی به تلقینم عیب نداره. میگه من مسائل نماز را، نماز نه الفاظ است، سیاقت است. میگه من نماز بلد نیستم، تازه مسلمونم، هر کار تو کردی منم میگم این تعلم دیگه کافیه. اگر اطمینان داره اون درست. خب حاصل الکلام این که مرحوم سید فرموده واجب است تعلم اجزا و شرائط، علا نحو الاطلاق نمیشه قبولش کرد. در جایی که احتیاط ممکن، در دو جا درسته، قدرت نداریم الا به تعلم فیجبو، قدرت داریم نمیتونیم احراز بکنیم امتثال را، فیجب حکم عقل، الاشتغال الیقینی استلزم فراغ یقینی را. اونجا حکم عقل مقدمه واجب واجبه، هر دوش حکم عقلیه ولی به دو ملاک، مقدمه واجب واجبه در مقدمات وجودیه، اشتغال یقینی از سرد انفراغ یقینی را در مقدمات علمیه. مضافن که ما ادله‌ای داریم، روایاتی داریم که ما را امر میکنه به تعلم. شایدم مرحوم سید که فرموده واجب تعلم اجزا و شرائط، شایدم مدرکش این ادله نقلیه. ادله نقلیه میگوید که چرا این کار نکردی؟ میگوید نمیدانستم. الله بله، چرا عمل نکردی؟ گفت نمیدانستم. حلا تعلمت، چرا تعلم نکردی؟ حلای تعزیزیه، یعنی باید تعلم میکردی. ادله وجوب تعلمم میگه این بایستی برد تعلم میکند. منتها این ادله وجوب تعلم باز اطلاق ندارن. حتی جایی که شما میتونی با احتیاط عمل را انجام بدی، اونجا را نمیگه واجب تعلم. چرا؟ در خود روایت گفته که اونجایی که ترک کردی، اگر ترک واقع بکنی و تعلم نکنی استحقاق و عقوبت داری. اما جایی که ترک واقع نکردی، مثلا حالا عملته نمیاد اصلا، من عملتو دیگه. مورد روایات وجوب تعلم اونجاییه که واقع از دست رفته به خاطر ترک تعلم. اونجاییه که میگه چرا تعلم نکردی؟ تعلم را واجب کرده. وجوب تعلم در جایی که اگر تعلم نکنی به خلاف واقع میفتی. و اما در جایی که با احتیاط من واقع را احراز می کنم، ادله وجوب تعلم اطلاق نداره. به عبارت اخرى، ادله وجوب تعلم اثبات می کنه وجوب طریقی را برای تحفظ بر واقع، لعجل اتیان به واقع. در جایی که بدون تعلم من میتونم اتیان به واقع بکنم، اونجا ادله وجوب تعلم، وجوب طریقی مجال ندارد. اینه که باز اگر ادله ما، دلیل ما هم بر وجوب تعلم نقل باشه، بازم اطلاق نداره که یجب تعلم الاجزاء و شرائط مطلقا. نه، یجب تعلم اجزا و شرائط در جایی که اگر تعلم نکنی احتمال وقوع در حرام میدی. احتمال لازم است یقینا، چون تو همین احتمال دادی فراغ یقینی نداری دیگه. یجب تعلم الاجزاء و شرائط در فی ما لو لم تتعلم بله یحتمل وقوع فی الحرام فی مخالفت الواقع. این فرع اولی که مرحوم سید آورده. و اما فرع ثانی، اجزا و شرایط نماز رو داریم صحبت میکنیم دیگه، الان میگیم اون را. خب الان میاد. و اما فرع دوم، تواری. مرحوم سید همینجا داره و هم در اول عروه هست، اجتهاد تقلید که یجب علی کل مکلفین، که مسائل شک و سهو و اینها را تعلم بکند. مما یبتلی بهی، غالبا محل ابتلا هست، اونها رو بایستی تعلم بکنه. مسائل شک و سهو و اینا را بایستی تعلم بکنه. وجه این کلام چیست؟ چرا بایستی؟ یه ربطی به قدرت و مقدمه وجودیه و نمیدونم اشتغال یقینی از سلزم فراغ یقینی نداره مثلا. این چرا واجبه ما مسائل شکوک را بدانیم، مسائل محل ابتلا را بدانیم؟ در تنقیح فرموده که وجهش اینه که حرام است قطع صلات از جهت حرمت قطع صلات. میدانید که مشهور بلکه ادعای اجماع شده که قطع صلات بدون عذر عقلی او شرعی جایز نیست. به بعضی از روایات هم استدلال کردم که در محل خودش خواهد آمد. در تنقیح فرموده وجه این که تعلم طواری واجب است، وجهش اینه که قطع صلات حرام است. به چه بیان؟ به این بیان که اگر که مسائل شک و یقین را یاد، شک و سهم را یاد نگیره، این در معرض قطع صلات است. الان شک کرده بین 3 و 4، اگر مسئلهش ندانه خب یهو بنار بر 3 میگذاره، ادامه میده، بنار بر 3 گذاشت نمازش باطل میکنه دیگه، یک رکعت اضافه میکنه باطل میکنه نمازش، در معرض ابطال صلات. یا نه اصلا کسی که تواری را یاد نگیره، مسائل شک و سهو را یاد نگیره، وقتی وسط صلات این مسئله اتفاق افتاد، در معرض اینه، چون مسئلهش نمیدونه چجوریه دیگه، ول میکنه نماز رو، در معرض قطع صلات از این جهت هم هست، همش ادامه نیست که. چون در معرض مخالفت یک تکلیف فعلی هست، برای این که به اون مخالفت تکلیف فعلی مبتلا نشود، میگیم که واجب تعلم بکنی. وجوب عقلی داره، اینا شرع نیست. تعلم مسائل تواری واجب است تا به مخالفت واقع نیفتی. مخالفت واقعش اینجا قطع صلات است. بله، نه، موارد دیگه هم داره، موارد دیگه هم داره. نه، این منحصر به قطع صلات نیست. کسی همین جورم هست، طبیعیش همینه، اونایی که مسائل شک و صبر را یاد ندارن همین جور میشه، نمازشون را باطل میکنن، نمازشون را قطع میکنن، سبب میشه نمازشون قضا بشود. این همین جوره دیگه، بر محافظتن و حفاظن از این که در مخالفت تکلیف فعلی نیفتن، عقل میگوید که اون تکلیف فعلیه، حرام قطع صلات اون فعلیه، و خب برای که به مخالفت او نیفتی باید مسائل شک و سهو را یاد بگیری. خب اگر اینجوره، چرا میگه مرحوم سید در اون که غالبا محل ابتلایه؟ نه، احیاناً هم محل ابتلا باشه، احیاناً هم محل ابتلا باشه، اونجا بله بازم عقل میگه که لازمه. این حکم عقلی فرق نمی کنه، غالبا مبتلا بشیم یا احیاناً مبتلا بشویم. این اشکال را بر مرحوم سید کردن که این تقیید به غلبه رو این تقریب نادرسته. چرا؟ چون که در او احیانی هم خوف وقوع در مخالفت تکلیف فعلی هست. ولیکن به ذهن میاد این تعقیب درسته، این که مرحوم سید فرموده که در اون که غالبا مبتلا می شود باید یاد بگیرد، این که ایشان اشکال می کرد، گفتنی نیست که سیره بر این نیست که هر مسئله را که احتمال می دم مبتلا بشوم باید یاد بگیرم، این احتمالش نیست. حالا میگم همین رو اضافه میگم دیگه، حالا از او برمیاییم، بابا اگر اینجور باشه غالب مردم واجباتشون یه واجبی رو ترک کردی، نه گفتنی نیست. شاید لمش همینه، شاید نکتش اینه که اونجایی که غالبا مبتلا میشود، خب اونجا ظن به ابتلا داره یا اطمینان داره که بالاخره به یکیش مبتلا میشه دیگه، اما در جایی که غالبا مبتلا نیستن مردم یا غافلن یا اطمینان دارن که اتفاق نمیفته. بابا این شکهاشون قابل شک ضعیفیه، اگر بگیم برو شک بین میخندن مردم مسئله گم، اگر اینجور مسئله دیگه میخندن، یک چیزای خیلی بعید الوقوع را برای مردم بیان بکنن میخندن. با میگم نکتش همینه، میگم این نکتش همینه که اطمینان دارن، یا حتی زن، کسی بگه زنم در موضوعات حجت است، بعد حرفی نگفته. اگر یادتون باشه بحث کرده بودیم، بالاخره سیره بر این هست، این نمیشه ازش گذشت. سیره نه، این دیگه مختص به لابالیا نیست، همه متدینین همین جورن که تمام مسائل محل ابتلا شدن، احتمال ابتلا بدن نمیرن یاد بگیرن دیگه، یا نه سخت مثلا یاد گرفت، یه ممکنه اینم سخته، همون سختی، اینو ما نمیتونیم انکار بکنیم که سیره برینه، سیره متدینین، سیره قطعیه برینه که همه این مسائل را که احتمال ابتلا میدهن، سه قسم مسئله داریم، مسئله که علم به ابتلا داریم، اونی که علم نداریم ولی به طور طبیعی مبتلا میشیم، زن داریم، یقین نداریم، شاید هم ذهن ما قوی باشه، اصلا شک بین سه و چار نکنیم، ولی به طور طبیعی زن به ابتلا داریم، عیب نداره اونجا سیره متدین برای اینکه یاد بگیر، اما که احتمال ابتلا میده، بله نه اونجا دیگه قبول دارم لاابالیه دیگه، با اینکه زن داره به ابتلا نره یاد بگیره اونجا لاابالیه، اما احتمال ابتلا میدن، مجرد احتمال ابتلا باید برن. ببینید یه صاحب دینی یک دینی آورده برای مردم ابلاغ کرده، ببینید عقل چی مقدار را به مردم الزام میکنه که یاد بگیرید، دینی را در معرض قرار داده، عقل میگه که بله اونایی که یقینا مبتلا هستی، ظن به ابتلا داری، اونا را بله برو یاد بگیر، اگر یاد نگیری به خلاف بیفتی معذور نیستی، این قبول داریم، اما اونی که احتمال میدی، که احتمال ضعیف میدی که شاید یک روزی مبتلا بشیم، بریم این مسئله رو هم یاد بگیریم، شک بین 3 و 4 و 5 و 6 شاید یه روزی همینجور شک 4 طرفی برای ما پیدا شد، بریم اون رو یاد بگیریم، نه اینها سیره هم، اما مهم همینه، سیره برینه، نکتش سیره برینه که تعلم اونها را سیره واجب نمی دانن، دنبالش نمی روند. حالا نکتش چیه؟ اطمینان ممکنه باشه، غفلت باشه، سختی باشه، ولی ما به سیره، ما سیره متشرر قبول داریم. سیره بر این است که اونجا تعلم واجب نیست. رو این حساب مرحوم سید فرموده واجب است تعلم مسائل شک و سو فی ما یقلب ال فی ما بله فی ما غلبت الاتفاق، اتفاق غالبی باشه، اتفاق میفته غالبا، غالبا اتفاق میفته. اونی که نادرن اتفاق میفته نه، اون واجب نیست تعلمش. خب این یه بیان برای این که چی؟ نه، احتمال، مجرد احتمال کافی نیست. خوف داشته باشد، طریق داشته. نه دیگه، نه دیگه، الان در معرض دیگه. نه همه جا نمیگیم، نه همون که شما هم همه را گفتیم الان دیگه، مجرد احتمال نیست. خب این یه بیان برای این که واجب است تعلم مسائل قواری. یه بیان دیگری که در اینجا هست، کسی به همون ادله وجوب تعلم استدلال بکند، چون مسائل قواری محکم شرعیه دیگه. فسألوا اهل الذکر، سوال لازم است، تعلم لازم از اهل ذکر، همه احکام شرعیه را، همه احکام شما اصلا به قطع صلات هم، اصلا قطع صلات حرام نیست. وجه ثانی داریم صحبت می‌کنیم، وجه ثانی برای وجوب تعلم مسائل قواری چرا واجبه؟ چون از احکام شرعیه ان. اطلاق عدله میگه که برو مسائل شرعیه رو یاد بگیر. خب شما بگالم این اطلاق نداره، اونایی که ابتلا ندارن به مردا بگن برو مسائل حیض رو یاد بگیر، این معنا نداره. اطلاق نداره اونی که بعید ابتلایش، اونم اطلاق نداره. اما مسائلی که نه، غلبه ابتلایه، ابتلای بونها بعیده، اغلائیه، اطلاق ادله وجوب تعلم میگه برو اون احکام را یاد بگیر. یاد نگیری در مذمه اینه که مخالفت واقع بکنی اونم دیگه، فرق نمی کنه. مسائلش شک و سهو را باید یاد بگیری. ببینید ما ادعامون اینه، مسائل شک و سهو را یاد باید بگیرید، ولو قطع صلات هم حرام نباشد، باید یاد بگیری. لما ورد من وجوب تعلم احکام، تعلم احکام که در معرض وقوع در مخالفت، در معرض وقوع در مخالفت. کسانی که مسائل شک و یقین را یاد نمیگیرن در معرض وقوع در مخالفت هستن. حالا ممکنه یکی بیاد نمازشم قطع نکند و رجاءا ادامه بدهد و که سید خودش گفته عیب نداره، بعد برای سوال بکند و عیب ندارد، ولی معرضیت هست. همین معرضیت موجب شده است که شارع مقدس تعلم احکام سهو و نسیان و شک را بر مکلفین نمیگیم وجوب نفسی که بعضی ها گفته بودن، نه وجوب نفسی نداره، به غرض تحفظ بر واقع تعلم ملاک نفسی نداره، اونم شبهه داره ها. بعضی ها قائلن اصلا تعلم ملاک نفسی داره، شارع میخواد مکلفین عالم به احکامش باشن اصلا. نه، اونم قبول داریم وجوب نفسی نداره تعلم، وجوب طریقی داره برای تحفظ بر احکام واقعیه. ولی کسی که شک و احکام شک و یقین را یاد نگرفته، مثل همین عموم مردم که یاد ندارن، میبینیم مخالفت واقعا میکنن، در معرض مخالفت واقعا هستن. شارع مقدس تعلم را واجب کرده است. اینی که مرحوم آقای خویی مبتنی کرده وجوب تعلم تواری را بر قطع صلات حرامه، نه این جای مناقشه داره، کلام تتمه داره، وقت گذشت انشاءالله تتمه.